أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائه أجمعين. در صحیحه زراره جهت ثانیه از بحث در صحیحه دوم زراره در فقه الحدیث به لحاظ فقرات شیشگانهی که در این روایت وارد شده، همونطور که قبلا هم اشاره شد، در این شیش فقره و جوابهایی که امام علیه السلام به شیش سؤال زراره میده، دو تا از این فقرات مربوط به بحث استصحاب هست و برای حجیت استصحاب به این دو فقره استدلال میشه. بقیه فقرات مربوط به استصحاب نمیشه، ولی احکام مختلفی هست که امام علیه السلام در جواب سوال زراره بیان کرد. همه این سوال هم ناظر به اخلال به طهارت از خبث، طهارت در مقابل نجاست که رعایت نشده، طهارت صبح در صلات آیا این موجب بطلان صلات میشه یا نه، صور مختلفی که در سؤال زراره فرض شده و امام علیه السلام به اینا جواب داده. خب در سؤال اول باید ببینیم که مضمون این سؤال و جوابها چیه. باقت نظر دلالتش بر استصحاب نسبت به سؤال اول در روایت، زراره اینجور سؤال کرد که اصاب صوبی دم و رعافه به حسب نقل تهذیب، یا دمون من الرعاف او غیری او شیء من منی فعلمت اثره الى ان اصیب له ماء فاصبت الماء و حضرت الصلاه و نسیت عن بصوبی شیئا. حاصل سوال اینه که در جایی که شخص احراز کرده که لباسش نجس هست، دنبال شسترش هم بوده، ولی در وقت نماز حین اراد دخول در صلات را فراموش کرد این نجاست ثوب را، نماز خواند در این ثوبی که نجس هست و نجاستش منسی شده، بعد از این که نماز خونده یادش آمد که این لباسش نجس بوده، حکم این مورد چیه؟ این سوال اول. در جایی که شخص در لباس نجس نماز خونده اما نسیانن، علم داشت ولی در این صلات فراموش کرد، حکم این چیه؟ وقتی متذکر شد حکم این چیه؟ این سوال اول. امام علیه السلام در جواب این سوال فرمود که تعید الصلات و تغسل او. حکم این مورد اینه که باید نماز را اعاده بکنه. بعد نجاست ولو در حال صلات فراموش هم شده باشه، ولی مانع صحت صلاته، موجب بطلان صلاته. در حقیقت در این سوال، در جواب سوال اول، امام علیه السلام فرموده فرق است بین جهل به نجاست و بین نسیان نجاست. در نسیان، در جهل، در جایی که اصلا نجاست رو متوجه نشه، تازه بعد از نماز متوجه بشه، نمازش صحیحه. ولی اگر علم پیدا کرد و بعد فراموش کرد، این نمازش باطل. پس سوال اول حکم سوال از صلات در ثوب نجس نسیانن. امام علیه السلام جوابی که فرموده اینه که اعاده نماز در اینجا واجبه. در بعضی از روایات دیگر هم توضیح داده شد که فرق از بین نجاست و بین جهل و نسیان، چون در موارد نسیان که مشتمل بر یک نحوه تهاون و اهمال از مکلفه، بالاخره یک زبانی میدانستی که، برخلاف موارد جهل که اصلا علم پیدا نکرده. در موارد نسیان نوعا اینجوری که بالاخره اون زمانی را که شخص اطلاع پیدا کرده، امکان داشت برای او که بشوید، ولی عملا نشسته، در نوع موارد همراه با نوعی تهاون به اهماله، این باعث فرق بین مورده. این سوال اول. خب سوال اول جواب در این روایت مشکلی نداره، با بقیه ادله سازگاری داره و به استحاب هم ربطی نداره، ربطی به استحاب هم نداره. در حال نماز غافل بود به خاطر نسیان، بعد از نماز هم که علم داره به وقوع صلات در صوبه نشه، نه این که نجاست چرخ واقعیه، بله نه این افکارم که این که در روایات دیگه تفصیل داده شد، در حقیقت مال اینه که نجاست در جایی که مکلف اصل علم به اصل او پیدا نکرده باشد، واقع نجاست مانیت ندارد، نجاست معلومه مانیت دارد. نجاستی که علم به او پیدا نکرده، مکلف جاهل به نجاست، این مانیت ندارد. ولی بعد از علم، بعد از اینکه معلوم شد، این نجاست مانع از سواء کان المکلف حال صلات ملتفت به این نجاستی باشد که علم بها، یا این نجاستی که علم بها در حال صلات ملتفت نباشه، غافل باشه، نسیان. نجاست قبل از علم مانیت ندارد، نجاست بعد از علم مانیت داره. اما نجاست از نسیان هم که مصداق نجاست معلومه شد، چون یک زمانی علم به نجاست داشتید. این سوال اول. سوال دوم اینه که سوال کرده زلاره که بله فإني قلت فإني لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه قد أصابه. فرض سوال اینه که در جایی که انسان میداند به صورت علم اجمالی میداند که یه قسمتی از لباسش نجس هست، ولی به صورت مشخص نتوانست تعیین بکنه کدوم قسمت نجسه، طرف راست نجسه، طرف چپ نجسه، فی الجمله میداند، علم اجمالی داره. خب با اینکه علم اجمالی به نجاست داره، وقت نماز که شد در همین لباسی که علم اجمالی به نجاست این لباس داشت از قبل، در همین لباس نماز خوند. بعد از نماز ملتفت شد که اینجوریه، حکم این نماز چیه؟ نمازی که خونده شده در لباسی که علم نجاست فیه اجمالا، حکم این حکم این صلات چیه؟ امام علیه السلام در جواب این سوال فرمود که خب اینجا هم باید لباسش را بشوید و نمازش را اعاده بکنه. سوال اینه که فإنی لم اکن رأیت موضعه و علمت انه قد اصابه فطلبته فلم اقدر علیه. جستجو کردم که مشخص بکنم کجای لباسم هست، ولی نتوانستم پیدا کنم کجای لباسم نجسه. فلما صلیتو وجدتو، وقتی نماز خوندم به صورت مشخص مثلا دیدم طرف راست عبای من هست، قسمت مثلا آستین عبا. لما صلیتو وجدتو یعنی وجدتو متشخصم به علم تفصیلی. حکم چیه؟ امام علیه السلام فرمود تفصیل او به توید، حکمم اینه که باید بشویی و اعاده بکنی نمازی که در این لباس نجس بود. خب تا اینجا نسبت به این سوال که نماز در لباس نجس معلوم اجمالی به علم اجمالی هست، نماز باطله و اون ثوب هم وجوب غسل داره، این قسمت جای اشکال نداره. در این حکم با توجه به این سوال واضح هست که حکم این مورد اینه. منتها اینجا یه شبهه هست در این فقره ثانیه که در کلام مرحوم محقق عراقی این شبهه مطرح شده. به این شبهه اینه که بله حکم نسبت به مورد سوال معلومه، ولی اونی که موجب اشکال هست اینه که زراره با این جلاله بعد از این که علم اجمالی به وجود نجس پیدا کرد در لباسش، ولو نتونست تشخیص بده کجای لباس نجسه، چجور رفته با این لباس نجس نماز خونده که داره که سلی این بله فلم ما سلی تو وجد تو، چجور میشه که زراره
همین مقدار با اینکه علم اجمالی به نجاست صبح داد میداند یه قطره خون در لباسش افتاده، در این حال رفته تو این لباس نجس، در این لباس نجس نماز خونده. اشکال سر اینه که چجور تصویر میشه که زراره اقدام کرده بر دخول در صلات با اینکه علم اجمالی به نجاست صبح داره، این چجور قابل توجیه هست؟ خب اینجا برای احتمالاتی در اینجا وجود داره که به قول مرحوم محقق عراقی مطرح فرموده، بعضی از این احتمالات فرموده ولو در بعض و عام به ذهن می آید ولی قابل التزام نیست. خودشون یک جواب خاصی را انتخاب کردن. یه احتمال در اینجا در مقام جواب دادن عبارت از اینه که در اینجا درسته که زراره علم اجمالی به وجود نجس در لباس پیدا کرده، ولی بعد از اینکه فحص کرد، چون داره که فطلب توهو فلم عقده، وقتی که فحص کرد و لم یقدر علیه، نتونست تشخیص بده، قد پیدا کرد که اون علم قبلیش بی خود بوده، یعنی قد پیدا کرد که لباسش نجس نیست دیگه. قد چون قد به طهارت لباس پیدا کرد در این لباس نماز خونده، بعد از نماز چشمش خورده به همون نقطه خونی که روی لباس بوده. خب این یک احتمال که این با بله با مقام زلاله ملافات نداره، این زلاله آشنای به احکام، خب اینجا که یقین پیدا کرده خب معلومه که میتوانه داخل در صلات. این یک احتمال. این احتمال مرحوم عراقی فرموده که این احتمال بعیده، نمیتونیم این روایت رو بر این احتمال هم بکنیم، چون این که داره که طلب تو فلم اقدر علی، خب اگه کسی علم اجمالی داشته باشه ولی نگاه کرده باشه پیدا نکرده، مجرد پیدا نکردن که دلیل برای این نیست که نجاست در این لباس نیست. که این که بگیم با نگاه کردن و عدم و ظفر یقین پیدا کرده به عدم نجاست و طهارت، این احتمال احتمال بعید قابل التزام نیست، چون معنا نداره که مجرد عدم وجدان سبب علم به طهارت باشه. لون سا فرموده حمله علا صورت القطع بالعدم بعد الفصل، این هم حمله بعیده. این یه احتمال. ابعد از این احتمال اینه که کسی بگه زراره درسته که علم اجمالی به وجود بله علم اجمالی به وجود نجس در این پیدا کرده، ولی ممکنه زراره نظرش این باشه که علم اجمالی منجز نیست، در جایی که علم اجمالی منجز نیست، در جایی که شخص به علم تفصیلی نجاستش را دیده باشه خب اجتناب از این لازم هست، ولی در جایی که به علم اجمالی پیدا کرده، علم اجمالی که شک مثل عدم العلم، ممکنه نظر زراره این باشه. خب ایشون فرموده این ابعده، این که بگیم که بله اقدام زراره بر دخول در صلات به خاطر عدم منجزیت علم اجمالی اندهو بوده، به خاطر عدم منجزیت علم اجمالی بوده، این بله ابعد از اون حمله قبلی هست، این قابل التزام نیست. این چون منجزیت علم اجمالی واضح هست، مخفی بر مثل زراره نمی شد دیگه، بگیم زراره اینو متوجه نشده التفات به این پیدا نکرده، این خیلی بعید. این از قضایای حقیقی باشه، نه قضایای خارج چی قضیه؟ این مسئولات از قضایای حقیقی باشه. خدا ها فرض این که راجع به خودش داره میگه دیگه، عیب نداره، ولی بالاخره نسبت به خودش باید یه مجوزی درست بکنه دیگه، باید خود این شخصی که فقیه هست مطلع بر خصوصیات هست، وقتی که داره میگه علم اجمالی داشتم بعد وارد چیز شدم، نسبت به خودش داره فرض میکنه، همونطور که خصوصیات دیگه سوال را روی میزان باید بیان بکنه، برای این بله برای اقدام بر دخول در صلات هم باید یه مجوزی تصویر بکنه دیگه. این احتمال بله دوم، که احتمال دوم را ایشون رد کرده، گفته بعیدتر، این احتمال دوم بعیدتر. احتمال اونی که خود ایشون اختیار کرده اینه که خب بله ما برای دفع این اشکال ملتزم میشیم به این که درسته که قبلا علم اجمالی پیدا کرده، ولی وقتی فرض کرد و پیدا نکرد زمانی که اراده دخول صلات داشت که انه غافل از این شده، از اون علم قبلیش غافل شده و صلا فی ثوب نجس غفلتن از اون نجاستش، از نجاست ثوب غافل بود. خب این فرموده دفع اشکال به این میشه که ما روایت را به این نحو هم بکنیم که ملتزم بشیم به غفلت زراره از نجاست ثوب این دخول در صلات، و این احتمال مانعی نداره، این هم مانعی نداره. چرا مانعی نداره؟ برای اینکه در بین چیزی نیست که موجب استبعاد نسبت به این بشود، فی حد نفسی چیزی در بین نیست، باقت نظر کلام زلاره چیزی در بین نیست که این هم رو بعید بکنه. بالاخره غفلت برای انسان تاری میشه دیگه، بوی غفلت بر شخص منافات با جلالت شخص، علم به احکام، علم او به احکام، فقیه بودن او که نداره، بالاخره این از اموری که برای همه واقع میشه. در بین چیزی نیست که این احتمال رو بعید بکنه، و در کلام خود زلاره هم مطلبی نیست که موجب تبعید و استبعاد این احتمال بشه، چون اونچه که زلاره در عبارتش آورده اینه که طلب توهو فلم اقدر علیه، در عبارت فقط همین مقدار اومده که طلبها ولم یسفر بها، و چون لم بله طلبها لم یسفر بها فدخل فی صلات ثم وجدها بعد از صلات. اونی که کلام زلاله در این قسمت اینه، و این کلام هم می سازد با این که شخص غافل باشه. پس این احتمالیست که باید روایت را و باید اقدام زراره بر دخول در صلات را به این احتمال به این وجه هم بکنیم، و استبعادی هم در این قسمت وجود نداره، برخلاف دو تا حمله قبلی که بگیم زراره منجزیت علم اجباری را نمیدانه، این با مقام زراره مناسبت نداره، و برخلاف حمله اول که بگید چون فرض کرده چون به سرعت برای او علم به عدم پیدا کرده، خب این هم یه چیز غیر عرفی است دیگه، چون عدم الوجدان که دلیل بر عدم وجود نیست، مجرد پیدا نکردن و تشخیص ندادن که دلیل بر عدم نیست. اما این احتمال سوم که غفلت برای انسان عارض بشه، این امر غیر بعیدی است، بالاخره هر کسی در هر مقام علمی که باشد معرض غفلت و اینا هست دیگه. پس فرموده که ما به این صورت مشکل را حل میکنیم. پس اونی که توجیه اون وجهی که با اون وجه در حقیقت اقدام زلاره رو بر این توجیه کرده، حمله بر غفلت، حمله بر غفلت، آیا این توجیه صحیح است یا صحیح نیست؟ اشکالی که نسبت به این توجیه وجود داره اینه که بله، فی حد نفسی به ملاحظه طبع قضیه استبعادی در این اصول غفلت نیست، از این هم نیست، از راه غفلت. ولی مشکلی که در بین هست اینه که اگر ما این اقدام زراره در این مورد را حمله بر غفلت بکنیم، سوال در این مورد برمیگرده به همون سوال اول، چون سوال اول چی بود؟ سوال اول این بود که علم به نجاست داشت ولی حین صلات نفیه اون نجاست سابق را، دخل فی صلات با غفلت از نجاست معلومه قبلی. خب سوال دوم هم اگه اینجوری معنا بکنیم که زراره با اینکه علم داشت ولی در این حال حین صلات غافل شده از علم قبلیش، خب اینم برمیگرده به سوال اول، ولو این هم فی حد نفسی باقت نظر از بقیه فقرات هم غیر بعیدی، ولی اشکالی که وارد میشه اینه که اگه ما روایت را این اقدام زراره را اینجور توجیه کنیم، برمیگرده به سوال اول که سوال از حکم صلات در ثوب نجس نسیانم بود. منتها ممکنه کسی بگه اینجا فرق است بین این دو، سوال اول با سوال دوم حتی بنابر این تفسیرم فرق داره. فرق دو سوال اینه که فرق سوال اول و سوال دوم به این تفسیر، به تفسیر مرحوم عراقی، فرقش اینه که در سوال اول علم تفصیلی به وقوع نجس در لباسش داشت، گفت دیدم که لباس اصاب سومی دم رعافن فعلم تو اثره او اصلا نشونم گذاشته دیگه، علم تفصیلی بوده، معلوم بوده. ولی در سوال دوم اون علمی که قبل از نسیان بود علم اجمالیه نه علم تفصیلی، علم اجمالیه نه علم تفصیلی. پس بین سوال فرق اینجوریست که سوال دوم بنابر تفسیر محقق عراقی برگرده به سوال اول. نه، یه فرق بین این دوتا هست. خب این ممکنه کسی بگه بین این دو سوال فرقه. جواب این حرف اینه که بله، یه فرق اینجوری وجود داره، ولی این فرق فارق نیست. وقتی شما گفتی که زراره با اون مقامش معنا نداره که ملتفت به منجزیت علم اجمالی نباشه، علم اجمالی را ندونه، بلکه زراره هم علم اجمالی را مثل علم تفصیلی منجز میدونه. خب وقتی که این خصوصیت را در زراره شما قبول کردی، دیگه بین جایی که نجاست معلوم به تفصیل باشه ثم نفیه و جایی که نجاست معلوم به اجمال باشه ثم نفیه، دیگه فرق بین اینا نمیشه دیگه. این فرق فارق نیست. بله فرق وجود داره، ولی این فرق نمیتونه فارق باشه تا زراره برای زراره تردید پیدا بشه و موجب تجدید سوال بشه، سوال دوم را اضافه بر سوال اول بکنه. نه، اگه مشکل زراره نسیان، مشکل زراره صلات در صوب نجس نسیانم باشه، همون سوال اول و جواب امام به سوال اول او را کافی هست دیگه. ولو بین صورتین از جهت علم اجمالی اینو فرقه، ولی این مقدار فرق فارق نیست. بل مثل زلاره این چنین احتمالی داده نمیشه که زلاره از این جهت تردید کرده باشه. پس نسبت به فرمایش مرحوم عراقی اشکالی که هست اینه که خود این احتمال، یعنی حصول غفلت، وقوع غفلت و نسیان بر زلاره، بله بعید نیست. ولی با توجه به سوال بعدی، این با توجه به بله سوال اول نمیشه عبارت سوال دوم رو اینجوری معنا کرد، چون برمیگرده به سوال اول و تکرار در سوال میشه، تجدید سوال جا نداره. خب غیر از این جوابای دیگه هم در بین هست. یه جوابی که در بعضی از کلمات در کلام مرحوم حلی در اصول فقه مطرح شده اینه که بعضیا اینجور جواب دادن، گفتن که ما بین این دو به این نحو فرق می‌داریم که در این بله بین، یعنی اقدام زلاره فرق می‌داریم، نه اقدام زلاره، چون همون شبهه رو می‌خوام جواب بدیم. شبهه این بود که زلاره ای که قبلا علم اجمالی به نجاست داشت چطور وارد نماز شده در ثوب نجس. بعضی اینجور اومدن گفتن که خب وجه اقدام زراره بر دخول در صلات اینه که وقتی زراره طلب کرد و پیدا نکرد این را، پیدا نکرد، طب قضیه اینه که برای او شک پیدا بشه. وقت چون شک پیدا شد، بله نسبت به اینکه اصلا چیز نجسی افتاده در لباس یا نه تشکیل کرده، به جهت اینکه اگر بود میدید دیگه، حالا که ندید دیگه یقین سابقش از بین رفته. بله یقین سابقش از بین رفته. خب وقتی که یقین به نجاست نداشته باشه در حال صلات، زراره در حال صلات در حقیقت شک داشت در نجاست ثوبش، بعد از اینکه نماز را خونده یقین پیدا کرد که نه، همون علم اجمالی قبلیش به جا بوده، نجاست واقعا در لباسش بوده. این وقت حال دخول در صلات شک در نجاست هم که مجرای قاعده طهارته. خب چون اینجا شک در نجاست داشت، قاعده طهارت اجرا کرده و با اجرای قاعده طهارت وارد نماز شده. خب با این مطلب که با اجرای قاعده طهارت شخص وارد نماز بشه، با شأن زلاره میتونه دیگه، هر فقیه دیگه بود این کار را میکرد، چون شک برش پیدا شده قاعده طهارت. منتها اشکالی اینه که اگر اینجا این قاعده طهارت جاری کرد و با استناد به قاعده طهارت وارد نماز شده، چرا امام علیه السلام در اینجا حکم فرموده است به این که این شخص نمازش را باید اعاده بکنه؟ اگر زراره از اول علم نداشت، با شک وارد نماز میشد، مولد موارد جهل اگه بود، نمازش باید صحیح باشه، چرا امام حکم به اعاده کرد؟ اون مجیب این قسمت را هم توجیه کرده، گفته که با اینکه این شخص وارد نماز با قاعده طهارت وارد نماز شده، ولی امام علیه السلام که او را امر به اعاده کرد، به خاطر اینکه در اینجا زراره نباید قاعده طهارت را جاری میکرد، باید قاعده یقین را جاری میکرد، چون قبلا علم پیدا کرد به اصابت شیئی من النجس به صوبش ثم شک ده، این جای قاعده یقین دیگه، قبلا یقین داشت الان شک کرد، شک کرد که اون یقین سابقش درست بوده یا درست نبوده. حکم به اعاده نماز به خاطر اینکه امام علیه السلام در حقیقت به زراره داره تنبیه میکنه که شما ولو خیال میکردی که اینجا در فرض شک قاعده‌ای که در حق تو جاری بود قاعده یقین بود نه قاعده طهارت، چون قبل از این شک شما یقین به اصابه نجاست داشتید، بعد تردید کردید که اون یقینتون صحیح هست یا صحیح نیست، و اینجا از باب اخذ به قاعده یقین او را ملزم کرده به آله سلام. پس توجیه کلام زراره میشه، توجیه فعل زراره به که اقدام بر دخول در صلات باشه، توجیه اینه که نه، در اینجا با استناد به قاعده طهارت این کار کرده، به این استنادم از مثل زراره بعید نیست، ولو صحیح نبود و امام علیه السلام او رو تنبیه میکنه بر خلاف او، ولی بالاخره زراره خود این مقدار را ندونسته باشه، خیال کرده باشه که اینجا جای قاعده طهارت نه جای قاعده یقین، این عیب برای زراره نمیشه، با جلالت زراره ملاقات نداره، یه مقداری را نمیدانست، ولی اون مقداری را که میدانست بالاخره فعلی بود که در حد شأن فقیه مثل زراره انجام شده دیگه. این اشکال، این توجیهی است که بعضیا ایشون کردن. بله حالا بالاخره باید حالا نمیدونه بعضی چیزا رو مثلا منجزیه علم اجمالی رو نمیدونه، اینا که از واقعات اینا رو گفتن که نمیشه. حالا این توجیه، حالا این توجیه صحیح است یا صحیح نیست، مرحوم هلیک این وجه رو از بعد یا نقل کرده که قد یغال، که ما در توجیه کلام زراره اینجور میگیم، بعد فرموده که این حرف این توجیه صحیح نیست، این بعیده. چرا؟ چون در اینجا زراره داره که ولم اقدر علی، ولم اقدر علی، اگر در اینجا زراره تعبیر میکرد که به این که من ندیدم، یعنی پیدم ولی ندیدم در این مورد، خب این ممکن بود که کلام او را هم بکنیم ولی این که شک پیدا کرده، ولی تعبیری که زراره در سوال آورده اینه که طلبته فلم اقدر علی، یعنی این نجاست معلوم بالاجمال را من دنبال او گشتم ولی نتوانستم او را پیدا بکنم. این تعبیر که نتوانستم او را پیدا بکنم معناش اینه که وجود داره، علم اجمالی من سر جاش هست، من موجب شک برای من نشده، علم اجمالی من سر جاش هست ولی من نتونستم موضعش را پیدا بکنم. اگر تعبیری که از ضرار صادر شده تعبیر لم ارهو بود، ممکنه کسی بگه که خب این ندیدم اینا، این جایی اینه که زراره شک بکنه، ولی این تعبیر لم اقدر در حقیقت تصریح و دال بر بقای علم اجمالی است، که علم اجمالی قبلی سر جاش هست، نجاست هم نجاست معلومه در این صوب وجود داره، ولی من تمکن بر پیدا کردن، تمکن بر تشخیص او ندارم، نه اینکه نیست یا تشخیص در بودن او پیدا کنم. پس این احتمالم که بگیم که این از موارد شک ساری هست و اقدام زراره با استناد به قاعده طهارت، این احتمالم منتفیه. خب اینجا یه وجه دیگه که گفته شده عبارت از اینه که ما بگیم در این موارد زراره درسته که مقامش بله مقام علمیش مثلا بالا هست و بله او نسبت به بعضی از موارد مناسب نیست که کلام او را حمله بر این معنا بکنیم، ولی این مقدار که در این موارد که بله اونی که مناسب با زراره نیست، اینی که بگیم اصلا علم اجمالی منجز نباشد، علم اجمالی منجز نباشه، به صورت کلی منجز نباشه، این مقدار با سرعن زراره سازگاری نداره، کنند واضحاته. ولی در جایی که علم اجمالی داشته باشه و شخص رفته باشه فحص کرده باشه و پیدا نکرده باشه موردی را بست مورد علم اجمالی رو پیدا نکرده باشه، بعد از فرض پیدا بله پیدا نکرده، حتی در این مورد هم علم اجمالی منجز هست یا منجز نیست، یا می شود با وجود این علم اجمالی وارد نماز بشه، شاید زراره این قسمت رو نمی دانست، زراره این قسمت رو نمی دانست که علم اجمالی حتی بعد الفرض هم موجب بله بعد الفرض و عدم قدرت بر تشخیص معلوم بالاجمال، حتی این هم مانع برای نمازه، چون این ممکنه این رو مانع برای نماز ندونه اینجور، ولی علم اجمالی رو منجز بدونه، ولی مجرد منجزیت علم اجمالی به نحو فل جمله کافی نیست برای اینکه همه موارد نسبت به همه خصوصیات هم منجزیت واضح باشه، نه، اصل منجزیت علم اجمالی واضحه، ولی خصوصیت اینکه حتی در این مورد هم علم اجمالی منجز هست به طوری که نمیشود وارد نماز شد، این رو ممکنه زراره نمیدانست و خیال میکرد که نه جائز هست، ممکنه اینجور با خیال میکرد که جائزه، بلکه اصلا اصل منجزیت علم اجمالی و نجاست معلوم بالاجمال آیا مانع هست یا مانع نیست، این ممکنه کسی بگه حتی این رو هم زراره نمیدانه. شاهدش یه شاهدش اینه که در اسئله بعدی در سوال چهارم همین مطلب رو زراره به خصوصی از امام سوال میکنه که اگه در جای آدم علم اجمالی به وجود نجاست پیدا کرد ولی موضعش را پیدا نکرد وظیفه چیه؟ امام در اونجا در اون جواب چهارم میفرماید که باید همه لباس را بشوره. این که بعد این را به خصوصی سوال میکنه، معلومه که موارد علم اجمالی به وجود نجس حکم او برای زراره واضح نبود، و الا اگه واضح بود که دوباره در سوال چهارم سوال نمی‌کرد. خب این که در سوال چهارم سوال می‌کنه، معلوم میشه که پیش زراره واضح نبود. پس این که زراره در اینجا وارد نماز شده به خاطر اینکه یا اینکه علم اجمالی به نجس منجز هست، یا اصل منجزیت ایران نمی‌دانست، همونطور که جواب سوال سوم نشون دهنده اینه که مسئله برای او واضح نبود، منجزیت واضح نبود، یا اگر اصل منجزیت او را میدانست، اطلاق منجزیت علم اجمالی نسبت به جایی که فهم کرده و پیدا نکرد، نسبت به این مورد ممکنه خیال میکرد که علم اجمالی اینجا فایده نداره، چون در سوال چهارم بله عبارت سوال چهارم اینه که بله قلت و فعنی قد علم تو انهو قد اصابهو ولم ادر عینهو، همین که میدانم به لباسم اصابت کرد ولی نمیدانم کجاست. اینو خود این رو به عنوان یک سوال از امام علیه السلام پرسیده که وظیفه من در اینجا چیه، ولم ادر عینهو فاغسلهو. امام علیه السلام در جواب فرمود تغسل من صوبک انهی جلتی ترا انهو قد اصابه، حالا این رو بعدا میاییم، ولی مقصود اینه که خود این سوال چهارم نشون دهنده اینه که مسئله منجزیت علم اجمالی در علم اجمالی به نجاست واضح در این نبود. حالا یا به خاطر اینکه در خصوص علم اجمالی به نجاست زراره این را منجز نمی دانست،
کل شیء لک طاهر حتی تعرف انه حتی تعلم انه غزیر مثلا این رو در ممکنه که بسیاری بگه در غیر طهارت و نجاست علم اجمالی منجزه ولی در طهارت نجاست علم تفصیلی فقط منجزه. ممکنه اصل منجزیت علم اجمالی در نجاست رو ضرار نمیدانه یا اطلاق منجزیت رو نمیدانه، یعنی خیال میکرد که اگه علم اجمالی آدم داشته باشه ولی بعد از اینکه فرض کرد و لم یذکر به موضع معلوم بالاجمال اینجا دیگه میتونه آثار عدم رو باز کنه. خب ممکنه روایت رو به این صورت هم بکنه. این نسبت به سوال نه فقط نه این که نیست که بعدم داره چون اینجا نفید امن به صحبی شیعان سوالات قبلی شو میده که اگر معلوم به تفصیل بود باید میشست این را منتها فراموش کرده قبلا که نماز خونده چون فراموش کرد و الا اگه فراموش نمی کرد اونجایی که معلوم به تفصیل بود اقدام بر شستن می کرد. اون اگه مثلا عفو باشه به خاطر مقدار کم اون در سوالات قبلی هم باید دنبال شستن نمیرفت. با حال اینکه زلاله میگه که فرض میکنه وظیفه من شستن بوده ولی چون فراموش کردم نمازم را در لباس نجس نسیانم خوندم، این نشون میده که به خاطر عفو در مورد نیست. این سوال دوم، پس نسبت به سوال دوم مشکلی به لحاظ مرد وجود نداره. اقدام زلاله هم با یکی از این انهای توجیه و وجود مختلفی که گفته شده میشود توجیه کرد. اما سوال سوم اینه که شخصی خیال میکرد که نجس به لباسش اصابت کرده، فرض کرده به پیدا نکرد، با در جایی که یقین به نجاست نداشت نماز خوند در این لباس نجس، بعد از نماز در لباس نجاست دید، حکم این چیه؟ امام علیه السلام فرمود در اینجا حکمش اینه که اون لباس رو باید بشویی ولی نماز دیگه اعاده نداره. اینجا زلاله سوال میکنه چه شده که در اینجا اعاده نداره؟ امام علیه السلام در اینجا کبرای استصحاب رو اینجا فرموده، لعنکه کنت علی یقین من طهارتک فشکر و لیسه ینبغی لک ان تنقض الیقین بشکر.